آغاز هفته نو من شالوگ خوجا شما را استودیو مرکزی رادیو زودی در برنامه راهی دارم. روز بخیر. در برنامه 5 نوامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. دلاور گولوف پشت پنجره رفت. دادگو پسری وزیر سابق صنعت و انرژیتیک را در اوبوشی گناهگار دانست. وکیلان دفاع گفتند از بالای حکم شکایت می‌برند. بازگشتی تحریم ها به ایران. مقامات ایران شروع دوری دوم و سخت‌تر تحریم های امریکا را فشار به مردم این جمهوری اسلامی معنی داد کردند. و برفی که دهقانان را غافلگیر و نرخ سیب را ارزان کرد. باغداران در ولایت ختلان امسال به جای فایده هزارها سومانی ضرر دیدند.
دورو میزنیم به خوش از نکمی برای همین همون نرخی همون رسخات کردگیمون همین چیز نمیپارد.
یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه نسبت دلاور گولوف پسر وزیر سابق صنعت و انرژیتیک حکم خود را صادر کرد. بر اساس ماده‌ای که دلاور گولوف متهم می‌شد، طبق قانون‌گذاری نه کمتر از 5 سال مهلت زندان پیش‌بینی شده است، ولی دادرسی پرونده مهلت حبس را با نظر داشته حالت‌های سبک‌کننده تعیین نمود. ظاهراً دلاور گولوف همگی چند ماه پشت پنجره خواهد بود. تفصیلات بیشتر از میرزانبی خالق‌زاد و برات یوسفی.
دادگاه شامنصور پایتخت دلاور گلوف را به یک سال زندان محکوم کرد. دلاور گلوف در لاتوکوبی کارمند اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. حادثه لاتوکوبی دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کار داخلی با بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سرزد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسری وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده وارد مناقشه لفظی شده او را لتوکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده بود. طبیبان شفاخانه قریه بالا قبلا برای رادیو آزادی گفته بودند که در این مناقشه استخوان بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول سال روان برای رادیو آزادی گفته بودند که دلشاد نرزلازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. دلاور گلوف پسری شیرعلی گولوف سابق وزیر انرژیتیک و صنعت تاجیکستان بود که در نتیجه این حادثه اون بازداشت شد و تا 4 ماه در سیزا نگهداری میشد. روز جمعه تبریک مسئولان دادگاه شامنصور به ما اطلاع دادن حکم او خوانده شد و طبق ماده 237 کدکس جنایی یعنی اوباشی به یک سال زندان محکوم شد. اما وکیلان مدافع دلاور گولوف حرف دیگر را به ما اظهار داشتند در رابطه با مسئله پرونده او. خصوصا سعادت امیرشای و وکیل مدافع دلاور گولوف به ما گفت که بعد از دریافت حکم دادگاه، یعنی به حکم قانونی در آمدن این حکم دادگاه و در از بالای این حکم شکایت خواهد برد و با در نظر داشت 4 ماهی که وی در سیزا در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد از این یک سال ته کرده میشد، یعنی مینوس کرده میشد و او همگی 6 ماه دوره جزای خود را پسر خواهد کرد و به آزادی خواهد برآمد. اما موافق ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان ماده اوباشی مجازات را از 5 تا 7 سال پیش بینی می کند و سوالی که امروز از طرف وزارت کار داخلی و دیگر شنوندگانی که مطرح کردن این است که چگونه دلاور گولوف به یک سال زندان محکوم شد. میرزا نبی خالق‌زاد برای رادیو صفی رادیو آزادی دوشنبه.
پس از خروج امریکا از سازش هسته‌ای با ایران سر از امروز دوری دوم و سخت‌ترین تحریم‌های امریکا از جمله تحریم‌های نفتی آغاز می‌شود. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 5 نوامبر درباره بازگشت تحریم‌ها گفت ایران با افتخار تحریم‌ها را می‌شکند و کشورش در هر شرایطی نفت خود را خواهد فروخت. طاهری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
در نزد یک زمان سفارت امریکا در تهران ایرانیان مرگ به امریکا شیار دادند و پرچم آن را آتش زدند. این شیار در ایران غیر مقرری نیست و بخصوص در روز 4 نوامبر روزی غصب سفارت امریکا در سال 1979. امسال ازدحام عظیم‌تر بود چون امریکا روز 5 نوامبر تحریمات به ضد سهای نفتی ایران را برقرار کرد. در راهپیمایی روز 4 نوامبر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریمات را جنگ افزار اقتصادی و روانی نامید، اما گفت توطئه و طرح‌های امریکا با مقاومت مردم شکست می‌خورند. هدف از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه می امریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد وادار نمودن تهران به قطع برنامه‌های اتمی و موشک سازی است و هم بس کردن کمک به نیروهای دست نشانده‌اش در مناقشه‌ها در سراسر خاورمیانه. کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت به 8 کشور اجازه می‌دهد به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. خصومت واشنگتن و تهران از همان 29 سال پیش از زمان اشغال سفارت ادامه دارد. دانشجویان تندرو در روز 4 نوامبر سال 1979 بعد از سقوط شاه ایران سفارت آمریکا را اشغال کردند. 52 آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند و از آن روز دو طرف دشمن شدند.
رومیوریم با موضوع دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یک امر خیش کنسپسی سیاست دولتی مهاجرت را به این کشور تصدیق کرد. این سند که 3 سال اخیر اطرافش بحث و زیاد بود سیاست دولتی روسیه را در رابطه با مهاجرت تا سال 2025 معین میکند. روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر در قلمرو کشورهای سابق شوروی است و سالانه میلیون ها نفر مهاجران کاری را میپذیرد. از جمله حدود 1 میلیون نفر مهاجران توجیک هم در روسیه کار میکنند و سرچشمه درآمدی خود و اویلاشون است. در برای نقاط مهمی این سند با عبدالله اشورف صحبت میکنیم. عبدالله سلام، تو اونجایی که با محتوای کنسپسی آشنا شدی سیاست روسیه در رابطه با مهاجرت در 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا تغییراتی در این زمینه در نظر هست یا نه؟
سلام شهلا، نخست اینکه در این حجت روسیه مهاجران را به دو قسمت جدا میکند. گروهی که میخواهند کاملا به روسیه برای زندگی و مقیم شدن آیند و دوم مهاجرانی که موقتا در مهاجرت کره در این کشور هستند. در این سند گفته میشود شماره اهالی روسیه در شرق دور و منطقه بایکال تو رفت کم می شود. از این رو کرملین بر روندی مهاجرت چون منبع بیشتر کردن شماره اهالیش نظر می کند. در این سند تاکید می شود که روندی دادن شهروندی و شناسنامه های روسی به هموطنان ساده تر کرده شوند. بنابر این سند روسیه آماده است در 5 سال آینده به شهروندان کشورهای سابق شوروی که نیتی کار و زندگی دائمی در روسیه را دارند شهروندی بدهد. اما تاکید می شود که برتری به آموزگاران، دختران و مهندسان و صاحبکاران داده می شود. یک تاکید دیگر این است که آنهای به شهروندی پذیرفته می شوند که آمادن به جامعه روسیه همایش یابند و عرف عادت انعنه های این کشور را قبول و رعایت کنند. از این سند همچنان برمی آید که روسیه جرایانی به شهروندی پذیرفتنی دانشجویان خارجی را نیز آسان کرده نیست. از تاجیکستان هم حدود 20,000 دانشجو در مکاتب عالی این کشور تحصیل میکنند و احتمال قسمتی از آنها مقیم این کشور شوند که روند فرار مغزها را از تاجیکستان باز هم میتزوند.
خب عبدالله، در مورد مهاجرت کره موقت چی گفته میشود؟ چون اکثر شهروندان تاجیکستان موسمی در این کشور کار میکنند.
شهلا، در این کنسپسیا گفته میشود روسیه دری خود را برای مهاجران کره که در کشور باقی ماندنی نیستند باز نگاه میدارد. روسیه به نیروی کره نیاز دارد چون طوری گفته میشود از خود روسیه هر سال حدود 60,000 شهروندانش به مهاجرت کره با دیگر کشورها می روند. بنابر این در این سند گفته می شود که قانون های مهاجرت در روسیه باید خیلی ساده و فهمو و در عین زمان اجرا شونده کرده شوند. طوری در این حجت آمده است روسیه هر سال تا 10 میلیون مهاجر کره را در قلمروش می پذیرد. مهاجران حدود 4.5% نیروی کره روسیه را تشکیل می دهند. اکثر آنها بیشتر با کارهای وزنین و سخت مشغولند که شهروندان خود روسیه با اجرای آن حاضر نیستند.
سپاس عبدالله برای صحبت و جویز به تاکید است که روسیه سالهای آخر مقررات بود و باش و کاری مهاجران را سخت‌تر کرد. از جمله داشتن پتنت کاری هر ماه تقاضا می شود، گرانی تهیه این سند و رسمیت دیگر شرایط بود و باش مهاجران تشنه کار و درآمد را به مراتب وزنین نموده است. و در ادامه موضوع روسیه، این کشور از پلیس بین‌المللی یا اینترپول خواسته است برای بازداشت کامیلا اورونوا و یک شهروند تاجیکستان مساعدت کند. به گفته مقامات روسیه این زن تاجیکستانی به عضویت در سازمان های افراطی متهم می شود. در برای این زن در صحیفه رسمی اینترپول معلومات زیاده نیست و فقط گفته می شود که او 35 ساله است و زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را می داند. ظاهرا این زن تاجیکستانی در عراق و یا سوریه قرار دارد. روسیه در مجموع شهروند تاجیکستان طریق اینترپول جستجو دارد. اکثر این افراد با فعالیت های تروریستی، ترغیب تروریسم و عضویت در گروه های تندرو و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. برخی از ساکنان محله در شمال پایتخت تاجیکستان شکایت دارند که آنها را در پیش روی سردی ها به اصطلاح به خانه و در می گذارند. مقامات شهرداری به خاطر بنیاد مرکزی سیاحی ده ها منزل را در این منطقه تخریب کردن است. ساکنان از چی ناراضی اند؟ اسکندر فیروز و امریدین علیموف با ما و شما قصه می کنند.
آخه مایره خاکی پاوستان چشمش وای که چیز که همه ساکنان محله ورزابگیس روزی دویومی نویبر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمدند و گفتند مقامات می خواهند آنها را از منزلهایشان که ده ها سال در آن سکونت داشتند به پرداخت جبران بیرون کند.
تا حتی مبلغ وعده نمی دهند که ما به اون مبلغ رفته یکم جا خانه خریم یا که اجاره شینیم.
آنها میگویند حجت های مالکی دارند، با قرار حکومت شهر منزل ساختند. دادگاه شهر دوشنبه ماهی اکتبر حکم کرد که خانه ها غیر قانونی اند و به پرداخت جبران ولنگار شوند. ساکنان خواستند به دادگاه عالی شکایت برند، اما ماموران را هفته گذشته در نزد خانه هایشان دیده نگران شدند. محله ورزابگیس در کناره شهر دوشنبه جایگیر است و تابع ناحیه اسماعیل سامانی است. 31 خانواده بعضی از سال 1994 و گروهی دیگر از سال 2008 در اینجا خانه ساختند. آنها میگویند تا امسال مقامات به آنها اراده نداشتند.
سیکم با سیکم فیران میکنند، ستی اولی فیران میکنند، ستی کسان شدیه چی میدن چف چطور رفت موقعی؟
گلچهره سفر و از سال 1994 در این محله خانه دارد. میگوید 24 سال پیش این زمین را خریدن و خانه بنیاد کردن. حالا در این منزل با 21 اعضای آیلهش زندگی میکند.
این خمالی سوش دارد چی میکنم؟ میگو که من جا میتیم، میخیزانم جا میتیم، بعد جا میکنم، غمخوری میکنیم. اینا بچه شا میگو که تو غمخوری کن، آدم ها خیزان دی اول جا کنشانم.
زیور اکراموی 34 ساله و دو کودکش با والدین زندگی میکنند. او میگوید چند روز پیش به اعتراض ساکنان همراه شد و از مامورین تهدید شنید.
ما یوبی یک مدرت فرزندی ما بولید عربه ما را کشوله کرده که اینا بگیریم بریم دیون خونه و کلش کنیم.
بعضی از ساکنان منزلها را از دست دوم خریدند و میگویند شرطنامه خرید و فروششان مهر نتریسی دولتی را دارد.
همه چیزمون را جمع کنه، میگه خط کوچه بروی خونه را ترکتر میاره چپه میکنه. ما آدمای کمبغل کجا میرم؟
گفته میشود در جای خانه های این ساکنان مرکز سیاحی میسازند. ساکنان میخواهند دولت به آنها منزل دهد یا جبران پولی بپردازد.
و امین حالا با ما خبر رسید که بعد مراجعه رادیو زودی به شهرداری سوپی امروز تهیه فهرستی ساکنانی که برای تخریب منزلشان باید جبران پولی بگیرند شروع شده است. و در جنوب تاجیکستان نرخ سیب به مراتب ارزان شده است. چرا؟ گزارش بعد ما را تماشا کنید.
این سیب ها را می بایست هفته دیگر می چیندند. برف ناگهانی دهقانان را غافل گیر کرد.
مجبور شدیم امون استودنت ها را انمی کم کم سنبته می سوسه برای امی پنجاتینی امون سودا کردیم، امی یک تونشت سودا کردیم.
معمولا باغداران کیلوی سیب را تا 5 سامانی می فروختند. آنها می گویند امسال جای فایده هزارها سامانی ضرر دیدند.
فایده نمیده، اون این را دارو میزنی، هر سالی ده قبچه سی قبچه دارو میزنی، یک خوش اساس میکنی برای همی، همون نرخی، همون رسخاتی کردگی مون همی چیز نمیده رسخات.
دهقانان از سیبهایی که بعد از برف ذخیره کردند، امید زیاد ندارند. اگر ارزان نفروشند، تلف میشود. بارش ناگهانی برف در ناحیه های شمسدین شاهین و مومن آباد و خوالینگ دهقان بازار شهر کلاب را پر از سیب کرده است. فروشنده ها میگویند سیب را از دهقانان از 50 درم تا یک سامانی خریده به بازار وارد میکنند.
نه برای فروشنده خوبه، نه برای دهقان. برای تو ارزان میاری در ارزان
بارش بر وقتی برف امسال و پایین آمدن حرارت هوا نه تنها به حاصل سیب، همچنین به حاصل کارتوشکا و دیگر زراعت های تیرماهی تاثیر کرد.
برنامه ما پایان است. خدا نگهدار.
ارزم تو خیمند بخونه خیلی ارزم سر دست هست همون ارزم
سلام خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
حباب نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنونده ارجمند تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما از روز 5 نوامبر تحریم های سخت آمریکا به ضد ایران مورد اجرا قرار گرفت تحریم هایی که پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را همچون شدیدترین نام برده است بخش انرژتیکا انتقال بار از راه های بحری ساختمان کشتی ها و عرصه مالی را در ایران در بر می گیرد مقامات آمریکایی در گذشته گفتند جاری کردن تحریم ها به خاطر وادار کردن تهران به تغییر رفتار و ختمی به گفته آمریکا فعالیت های ویران کارانه جمهوری اسلامی در منطقه گرفته شده است رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک اظهارات تلویزیونی صبح 5 نوامبر گفت علی‌رغم تحریم ها ایران فروش نفت رو از راه‌های دیگر ادامه می‌دهد.
ما نفتمون می‌فروختیم و می‌فروشیم با هر شرایطی. اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور می‌زنه. بله ما اعلام می‌کنیم. ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور می‌زنیم. چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه، برخلاف مقررات بین‌المللی است.
چند ساعت پیشتر از این دونالد ترامپ در یک اظهارات گفت که تحریم های نو شدیدترین در تاریخ ایران خواهد بود. میبینیم با ایران چه میشود گفت ترامپ ولی وضع آنها خوب نیست. اشاره ترامپ به نشان دادهای اقتصادی ایران بود که تا زمانی با اجرا درآمدن تحریم های آمریکا بسیار پایین رفته است. مقامات در افغانستان گفتند 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان در یک زد و خورد در ولایت غزنی در 150 کیلومتری جنوب و غربی کابل کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت زد و خورد صبح 5 نوامبر و هنگام شروع شد که جنگجویان طالب به پاسگاه در ناحیه خوگیانی حمله کردند. به اطلاع نوری در این درگیری 6 افسر پلیس و 7 سرباز کشته شدند. دست کم 4 افسر دیگر مجروح شدند. اینچنین در زد و خورد 3 ساعته 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفرشان مجروح شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که حمله ها دستی طالبان بوده است. پسران ژورنالیست کشته شده سعودی از مقامات عربستان سعودی خواستند که جسد جمال خاشقچی را برای دفن به آنها بدهند. سلا و برادرش عبدالله در مصاحبه با تلویزیون CNN گفتند میخواهند پدرشان را در قبرستان شهر مدینه در عربستان سعودی دفن کنند. آنها از پدر خود به حیث یک انسان جسور و خیرخواه نام بردند. سلا گفت به حرفای شاه عربستان سعودی سلمان باور دارد و گناهکاران قتل پدر وی به جوابگری کشیده میشوند. به گفته سلا مقامات عربستان سعودی تحقیق داخلی را شروع کردند. دادستان استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر رسما اعلام کرد که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقدی حکومت ریاض پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول طبق یک نقشه از قبل طرح‌ریزی شده کشته شده است و سپس جسدش را پاره پاره کرده از این محل بیرون بردند. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد با بحران بین‌المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض را در تلاش روپوش کردن این جنایت گناهکار می‌کنند. خبرنگاران رادیو آزادی سرویناز روحالله و آرزوی کریم برندگان جایزه های نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان شدند. مراسم تقدیم جایزه ها روز 5 نوامبر در مهمانخانه سرینا در دوشنبه با حضور دیپلمات های خارجی، نمایندگان جامعه شهروندی و مطبوعات برگزار شد. سرویناز روحالله خبرنگار رادیو آزادی در بیروی دوشنبه برنده جایزه ویژه اینکاسگری مسائل زنان و کودکان شد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان در آزمون توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی جای دوم را گرفت. جای اول را جمشید معروف خبرنگار از سوخت و جای سوم را مشهور امام نظرف خبرنگار از بدخشان گرفتند. به غالبان جایزه های پولی و دیپلم دادند. اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان آزمون ملی بهترین تحقیقات ژورنالیستی را ماه سپتامبر اعلام کرد. یک زن 24 ساله اوکراینی در مالزی برای قاچاق مواد مخدر به زندان یک عمری محکوم شد. دادگاه عالی مالزی روز 5 نوامبر گفت کلاودیا لاپاتکینا برای قاچاق بیشتر از 1.5 کیلو کوکائین گناهکار دانسته شد. این زن را سال 2015 در فرودگاه بین المللی جزیره پننگ مالزی بازداشت کردند و به گفته مقامات در داخل جامدانش چند قوطیچه شکلات آشکار شد که در داخلش کوکائین داشت. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
دادگاه شامنصور دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان گلشیرالی را که در لاتوکوب یک کارمند پلیس اجرا می‌شد به یک سال زندان محکوم کرد. وی با ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی اوباشی متهم دانسته می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فریدون بدلزاده مسئول بخش ارتباط با جامعه دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع آخرین روز جمعه 2 نوامبر برگزار شد و دادرس پیرو نعیم‌زاده گفت دلاور گلوف به مدت یک سال از آزادی محروم شد.
روز جمعه دلشون شد پرونده جنایتشون نسبتشون تمام کردن. چوره پیشگیریشون همه خیلی مون در حبس یک سو محکمشون کردن. کالونیشون پرزور اخجان.
نزدیکان دلاور گلوف گفتن که از حکم دادگاه راضی نیستن. برخی با اشاره به فرزند گلشیرالی بودنی او میگفتند که در نهایت دیگران در لاتوکوب میلیسه گناهگار میبارند و دلاور آزاد خواهد شد. سعادت امیرشایی و وکیل دفاع دلاور گلوف روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه ناحیه شامنصور حکم زیرحمایی او را صادر کرد و بعد دریافت حلنامه دادگاه از بالای آن شکایت کساسیونی خواهند برد. اعلان حکم دادگاه در نسبت دلاور گلوف در حالی است که طبق اطلاع دریافتی او در دادگاه خود را قسما گناهگار حساب کرده، اما گفته از حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایولی سال روان اتفاق افتاد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در بحث دادگاه شامنصور وزارت طرف بحث نبود، از این رو در ارتباط به این حکم دادگاه اظهار نظر ندارد. یک مقام از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این بحث دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی همچون جبر دیده حضور داشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌افزاید دلشاد نرزلازاده می‌بایست نظر خود را آید به حکم دادگاه روشن می‌کرد، اما خود نرزلازاده به زنگ‌های پیوسته ما پاسخ نداد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانبداری عادلانه تحقیق شدن این قضیه می‌باشد. سعادت امیرشایی و وکیل دفاع دلاور گلوف می‌گوید که از این حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
روزی نهم بیای اگر 4 ماه رسو می شود در آن سراغ می دونی الوی آدم شیشتست کن کم دارد. البته قانون هم خیلی است بخوی امروزی سال پیش از اینه که قانون تغییر ایلا در آورد یک روز دو روزی صبح می خورد از یک روز صبح می خورد اما بینابت گرفته می شود از روزی به حبس گرفتن بینابت گرفته می شود.
حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتوکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعدن طبیبان گفتند که در این مناقشه استخوان گونه به بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قریه بالا آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزلازاده از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مرد امسال سر زبانها رسانایی شده بود. او را روز 10 مرد با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران ملیسه در طربخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند و برای چنین قانونشکنی به 5 حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر باره گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گلشیرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی آن زمان درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندان او است. شیرعلی گلف پدر دلاور گلف امروز در صحبت تلفنی خیلی کوتاه گفت که درباره این پرونده از من نپرسید. قضیه بازداشت دلاور گلف دوام 4 ماه اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند یک مقامدار سابق و با نفوذ بودن دلاور گلف تخمین می‌کردند که در نهایت امر احتمالاً دلاور از جوابگری آزاد خواهد شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودنی او می‌گفتند که در نهایت دیگران در لاتکوب ملیسه گناهکار می برایان و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتن و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان حالا بر اساس ماده 237 کدکس جنایی برای یک سال روانه زندان شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد بار دیگر از تاجیکستان خواستند که جزا را برای تن فروشی کاملا از بین ببرد. موافق کدکس حقوق ویرانکنی ماموری برای تن فروشی در تاجیکستان از 10 تا 15 روز حبس و یا از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است. قبلا جریمه ها برای تن فروشی از 400 تا 800 سومانی بود و 3 سال پیش تاجیکستان اندازه جریمه ها را بالا برد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. درخواست کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد روز 31 اکتبر صدا داد، زمانی که چند منصبدار بلندپایه تاجیکستان در این کمیته در شهر ژنو گزارش خود را ارائه می‌کردند. هیئت تاجیکستان را یوسف رحمان، دادستان کل، رهبری و ایدگل قاسم‌زاده، رئیس کمیته زنان و گلنورا حسن و رئیس آژانسی آمار همراهی داشتند. کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفتند که در توصیه‌های قبلی از تاجیکستان خواسته بودند که جزا برای تنفروشی را از بند ببرند و برای کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی تدبیر اندیشد. یکی از کارشناسان این کمیته خانم جهان از مقامات تاجیکستان در این نشست پرسید که تاجیکستان برای از بین بردن جزا برای زنان تنفروش و کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی چی کار کرده است؟ در پاسخ به این سوال یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان گفت:
وابسته به سوال شما در مورد به جوابگری جنایتی نکشیدن برای تنفروشی، طور من در معروضم هم گفتم در تاجیکستان برای تنفروشی جوابگری جنایی وجود ندارد. برای این کردار تنها جوابگری ماموری پیش بینی شده است.
اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عمل جنایی است و مهلت‌های طولانی زندان را در پی دارد، ولی خود شخص تنفروش معمولاً با پرداخت جریمه آزاد می‌شود. در اکثر موارد زنان تنفروش بازداشت و جریمه بسته می‌شوند. ولی کارشناسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان درخواست کردند که جزای ماموری را نیز برای تنفروشی از بین برده و زنان تنفروش را برای این عملشان عموماً جزا ندهد. یوسف رحمان، دادستان کل، در پاسخ به این تقاضای کارشناسان سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان در این رابطه یک گروه کاری ویژه را تشکیل داده است و اگر این گروه جهت بیکار کردن جزا برای تنفروشی پیشنهاد کند، حکومت آن را بررسی میکند. در ادامه این نشست، ایدگل قاسم‌زاده، رئیس کمیته زنان و اولیای نزد حکومت تاجیکستان، در پاسخ به سوال حاضران که کشور برای تنفروشی چه کمک ها میرساند گفت:
так национальный план по противодействию торговле людьми.
Тибки концепция мбориза бо харид ва фурӯши инсон таъсис додани утоқҳои тибби дар муассисаҳои махсус дар назар аст ки дар он занони танфурӯш метавонанд аз хадамоти табибон, равоншиносон ройгон истифода кунанд.
Это необходимая социальная, медицинская, правовая, психологическая и иная помощь.
قاسم‌زاده گفت برای آن زنان تنفروشه که میخواهند پیشه خود را کنار گذاشته کسب دیگری را از خود کنند و از راهی دیگر درآمد بگیرند، در تاجیکستان شرایط فراهم آورده شده است. ضمناً در تاجیکستان بنابر آمار تخمینی بیش از 14000 نفر به تنفروشی مشغولند. بسیاری از آنها زنان تنها هستند و یا دخترانی که در آوان جوانی ازدواج کرده و سپس بی خانه و تنها مانده‌اند.
قدم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. قدم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست. جوانی آرزویی.